هفت شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 11 غروب خرداد ماه 1400 درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با مجموعی از گزارش ها و اخبار متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما بیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در طول 24 ساعت گذشته 171 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند که به این ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری از مرز 80 هزار نفر عبور کرد. در شبانه روز گذشته بیش از 10 هزار بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 2,900,000 نفر رسیده است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کردند. در حال حاضر 13 شهر ایران در وضعیت قرمز، 214 شهر در وضعیت نارنجی و 221 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. در همین امتداد انتشار ویروس جهشیافته کرونا در هند و آفریقای جنوبی در برخی شهرستانهای ایران باعث شد سخنگوی وزارت بهداشت در مورد آن هشدار بدهد. سیما لاری روز سه‌شنبه گفت وضعیت بیماری همچنان ناپایدار، حساس و شکننده است و در برخی شهرستانهای دارای وضعیت قرمز ویروس جهشیافته کرونا در حال انتشار است. از سوی دیگر با توجه به چند روز تعطیلی میانه خرداد، ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد سفر بین استانی از روز چهارشنبه 12 خرداد تا ظهر دوشنبه 17 خرداد در سراسر کشور ممنوع است و خودروهای مختلف جریمه می شوند. در کنار تردیدها نسبت به آمارهای رسمی بیماران و جانباختگان کرونا، همچنان میزان مبتلایان این بیماری در ایران بالاست و با ادامه وضعیت بحرانی تا امروز فقط حدود 523 هزار نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه هیچ بن‌بستی در مذاکرات وین وجود ندارد، ابراز امیدواری کرد احیای کامل برجام تا پیش از پایان کار دولت فعلی صورت گیرد. علی ربیعی در نشستی خبری بررسی و بحث در مورد بسیاری از جزئیات را به خاطر پیچیدگی تحریم‌های متعدد در دولت دونالد ترامپ طبیعی دانست و افسود هیچ یک از این موانع به اعتقاد او غیر قابل عبور نیستند. او با اشاره به اینکه مذاکرات وین تحت تأثیر انتخابات قرار نخواهد گرفت افزود این مذاکرات بر اساس رویه مستقل و قانونی خود و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هدایت رهبر جمهوری اسلامی تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. تا کنون 5 دور مذاکره بین طرف‌های برجام در وین برگزار شده است تا در مورد بازگشت ایران و آمریکا به این معاهده توافق صورت گیرد. به رغم اینکه گفته می شود پیشرفت هایی در این مذاکرات صورت گرفته، اما طرفین هنوز اعلام نکردند که به توافق رسیدند. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام دادستانی از بازداشت یک مرد جوان تبعی چین در ایران در پی انتشار ویدیوهایی از رابطه اش با دختران ایرانی خبر دادند. به گفته دادستان عمومی و انقلاب کاشان، این تبعی چین دوشنبه شب توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی دستگیر شده است. روح الله دهقانی گفت متهم ضمن تفهیم اتهام بازداشت و با اعمال ماده 121 تحت الحفظ به تهران منتقل خواهد شد. در یک ماه گذشته این مرد چینی ویدیوهایی در شبکه یوتیوب از روابطش با تعدادی از دختران و زنان ایرانی منتشر کرده و ادعاهای علیه آنها مطرح کرده بود. در پی انتشار این ویدیوها و واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، هفته گذشته رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی پلیس ایران ناجا از تشکیل پرونده علیه یکی از اتباع خارجی خبر داد. به گفته دادستان عمومی و انقلاب کاشان، پرونده این فرد شاکی خصوصی نیز دارد.
امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نه نگاهی داریم به انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری در ایران و حواشی آن. در این مجله می‌پردازیم به وعده و وعیدهای اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و امکان عملی شدن آنها.
اینها من ندیدم مثلا به مسائل بنیادی اقتصادی ایران اشاره بکنند. در کدوم برنامه اقتصادی اینها می‌بینیم که مثلا به مسئله آب پرداخته میشه؟
و در این مجله نگاهی داریم به گزارش آژانس درباره عدم پاسخگویی ایران درباره سایت‌های اعلام نشده و آینده برجام.
ماه‌های گذشته این مسئله بسیار پررنگ گفته می‌شد که به احتمال قوی تا قبل از تغییر دولت در ایران یک تصمیم بسیار جدی در وین گرفته نخواهد شد.
به همه اینها و بیش از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. با آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزدهای احراز صلاحیت شده، خبرها و گزارش‌های مربوط به حواشی انتخابات ریاست جمهوری 1400 همچنان ادامه دارد. از ممنوعیت رأی‌گیری با ثبت اثر انگشت به عنوان یکی از پروتکل‌های بهداشتی درباره شیوع ویروس کرونا تا ادامه بحث بر سر احراز صلاحیت‌ها و عملکرد شورای نگهبان. حتی داغ‌تر از این بحث‌ها رویکرد اقتصادی آنان به مسائل روز. محمد سرغامی گزارش می‌دهد.
گر سید عدم شوی ز خود رسته شوی و در صفت خیش روی بسته شوی.
مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت نشده در صحن علنی مجلس به شدت از عملکرد این نهاد تصمیم ساز انتقاد کرد. انتقادهایی که روزنامه آرمان ملی آن را به طوفان پزشکیان تعبیر کرد.
نمیشه من اگر در کردستان به دنیا بیام، اگر در بلوچستان به دنیا بیام، بهترین آدم باشم، نخبه‌ترین کس باشم، نخواهم توانست در سیاست جایگاهی پیدا کنم که حقمه و باید باشه. گناه همینه که مال بلوچستانم، گناه همینه که مال کردستان، خوزستانی که ما توش زندگی آب و نفت و گاز از اونجا میگیریم، در اونجا اونا حقشون آب خوردن در خیلی جا ندارن، گرفتارن. اینها برای اصلاح به عدالت و به انصاف نیاز داره.
این دست انتقادها تنها 4 روز پس از صحبتهای آیت الله خامنه ای با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.
همون انتقام بگیرن از شورای نگهبان. شورای نگهبان دشمنانی داره، دشمنان جدی داره.
با این حال عباس آخوندی وزیر پیشین راه در کابینه حسن روحانی شاید تنها نامزد رد صلاحیت شده ای باشد که هنوز به جلسه 12 خرداد شورای نگهبان کورسوی امیدی دارد. او به رسانه ها گفته است از آنجا که برخی از اعضای شورای نگهبان از رد صلاحیت برای بیان منظورشان استفاده می کنند، شاید این نهاد تصمیم گیر با گوشه چشمی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1378 شکایت او را بررسی کند. هرچند این اقدام آقای آخوندی پاسخ خود را در حساب کاربری توییتر عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گرفت. آقای کدخدایی نوشت غربیل کار بررسی صلاحیت‌ها با اعلام اسامی به وزارت کشور بسته شد. آرای اعضا هم مخفی و کتبی بود است. لطفاً گمانه‌زنی نکنید. این پایان ماجرا نبود. یکی از نامزدهای احراز صلاحیت شده در هنگام پخش برنامه تبلیغاتیش از شورای نگهبان انتقاد کرد. عبدالناصر همتی که به تازگی از ریاست بانک مرکزی هم برکنار شده، انتخابات 1400 را مبارزه ناعادلانه 5-1 توصیف کرد. حامیان اصولگرای رهبر جمهوری اسلامی بعد از دفاع تمام قد آیت الله خامنه ای از روند احراز صلاحیت ها مسئله دوگانه مقبولیت و مشروعیت را در برابر مشارکت عمومی مطرح می کنند. محمد تقی فاضل میبودی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم این تعریف را مندرآوردی دانسته و حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از مغالطه ای در این باره گفته است. در این میان یکی از منتقدان سرسخت شورای نگهبان که از قضا بعد از رد صلاحیت انتخابات را تحریم کرد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین بود که پس از مطرح کردن انتقادهای امنیتی با وزارت اطلاعات مواجهه پیدا کرد.
اون باند امنیتی داره تهدید رو جابجا معرفی میکنه. آقای باند امنیتی، نهاد امنیتی، شما باید برید دوربین رو در نطنز کار بذاری که یعنی نیان منفجر کنن بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به ملت بزنن. باید برید در درگزاباد نصب کنی که نیان اسناد قطعی کشور رو بردارن ببرن. باید برید تو سازمان فضایی بذاری که نیان سقف و سوراخ کنن اسناد کشور رو ببرن.
وزارت اطلاعات آقای احمدی نژاد را به تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار آنچه مطالب غیر واقعی خوان متهم کرد و از برخورد با این چهره سیاسی در وقت مناسب خبر داد. صحبت‌های تند سعید قاسمی از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران همراه با مرتضی آقا تهرانی از چهره‌های شاخص جبهه پایداری در تهدید شهروندان و نامزدهای معترض به برخورد واکنش چهره‌های سیاسی اصلاح طلب را در پی داشت. صحبت‌هایی که در شکل دیگری آن را علی القاسی مهر دادستان تهران مطرح کرد. از این رو محسن مهرعلی‌زاده یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات 1400 از آنچه خط و نشان کشیدنها برای دیگر نامزدها نامید انتقاد کرد و خطاب به او نوشت یا از قوه قضاییه استفا دهید یا از کاندیداتوری. دست آخر هم دادسرای عمومی و انقلاب تهران از بیخوبون منکر این گونه تهدیدها شد و آن را روی کردی نظارتی عنوان کرد، اگرچه پیشتر حسین اشتری فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط قضایی بر این دیدگاه صحه گذاشته بود.
با کسانی که در تارنماهای مشخص و شبکه‌های اجتماعی بخوان تشویش اذهان عمومی رو داشته باشم، بخوان توهین و افترا بگذارم، بخوان مردم رو ناامید بکنن از انتخابات و هر حرکتی که مغایر با قانون باشه بخوان انجام بدن، پلیس اونها رو شناسایی میکنه و بر اساس قانون با اونها برخورد میکنه.
با این وجود نامزدهای احراز صلاحیت شده به روند تبلیغات انتخاباتی خود ادامه میدهند، تبلیغاتی که به ظاهر پس از این صحبت‌های آیت الله خامنه ای
مسئله مردم، اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست. مسئله اصلی مردم چیزهای دیگه است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوانهاست. مسئله اصلی مردم معیشت.
سمت و سوی برنامه های آنها را شکل داده است. صحبت از یارانه 450 هزار تومانی، وام 500 میلیونی یا 5 برابر کردن یارانه 5 دهک پایین جامعه در میان است تا سر و سامان دادن به وضعیت بورس، ارز، سکه و طلا. حتی برخی از نامزدها هم پای مبارزه با قاچاق کالا را در کنار مسئله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF و یا دور زدن تحریم ها مورد نظر قرار دادند. حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در برنامه رادیویی بازار تهران معتقد است که برای سامان دادن بازار سرمایه در ایران حداقل باید 40 اقدام اساسی صورت بگیرد.
مسائلی که مطرح میشه نه جنبه علمی داره نه پایه اساس منطقی و اجرایی داره، فقط جنبه های متاسفانه جنبه های صحبت عوام پسندانه داره و خیلی نمیشه روی این صحبت ها برنامه هایی که دارن احتمالا روی این صحبت ها حساب باز کرد.
در طول انتخابات ریاست جمهوری 1400 انتخابات شوراها هم برگزار می شود که روند رد صلاحیت های آن در سایه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت و محو شد. اصلاح طلبان معتقدند که با این روند کلید بهشت، محل اداری شهرداری تهران هم این بار در دستان یکی از اصولگرایان خواهد چرخید.
محمد زرقامی درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران و حواشیان گزارش می‌داد. اما نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران با وعده و وعیدهای اقتصادی بسیاری به میدان آمدند. آنها با قول وام 500 میلیونی، اصلاح وضعیت بورس کشور، وعده رقابت ریال با دلار و رساندن تورم به 5% تلاش می‌کنند به زعم خود آرای بیشتری کسب کنند. در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه ابتدا از او درباره وعده های اقتصادی در دوره‌های مختلف انتخابات در ایران پرسیدم.
مسئله اصلی در حال حاضر مسائل اقتصادی و معیشتی است، به خصوص از این نظر که طی 42 سال گذشته به رغم خیلی از سختی ها شاید اتفاق نیفتاده مگر در دوره جنگ یا بعد از انقلاب که این همه مردم بهشون فشار از لحاظ اقتصادی وارد بشه، چه در عرصه معیشت، چه در عرصه بیکاری، چه در عرصه تورم و غیره و غیره. این مرکز توجه مردم منتها مسئله بر سر این هست که این جماعتی که زیر عنوان این چند نفری که زیر عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری در صحنه هستند، به جز آقای همتی که تجربه داره در این زمینه در عرصه بیمه و به خصوص اخیراً در عرصه بانک مرکزی که برکنار شد، ولی بقیه هیچ کس اسمی از اینها نشنیده، مقاله‌ای از اونها نخونده و وعده هایی که میدن بیش از اون که به مردم اطمینان بده، جو عدم اطمینان رو دامن میزنه بهش. میدونیم در اقتصاد مهمترین مسئله مسئله اعتماده. فضای اعتماد برای اقتصاد یک فضای حیاتی است. این وضعیت از لحاظ سیاسی در ایران و به خصوص حضور این نامزدهایی که بالکل از عرصه اقتصادی به دورن، مثلا همین آقای رضایی که معتقد اگر 7-0 رو از پول ایران بردارن پول ایران میشه مشابه یورو یا دلار، وعده هایی که میدن در مورد وام مسکن یا وام ازدواج که بالکل منابع تامین مالی اینها رو تعیین نمی کنن، همه اینها به جای اینکه به مردم اطمینان خاطر بده اونها رو نگرانتر میکنه در مورد اینکه چه خواهد شد اگر امور اقتصادی ایران دست چنین کسانی بیفته. یک نکته رو اشاره کنم حضورتون، اینها من ندیدم مثلا به مسائل بنیادی اقتصادی ایران اشاره بکنن. من جمله در کدوم برنامه اقتصادی اینها میبینیم که مثلا به مسئله آب پرداخته میشه؟ در کدوم برنامه اقتصادی میبینیم که مسئله مسائل مربوط به رابطه محیط زیست با اقتصاد رو مطرح میکنن؟ نمیگن مثلا ریشه تورم چی هست.
اشاره کردید که این وعده و وعیدها امکان عملی شدن نداره، اما آیا هیچ کدوم از این 7 نفر توانایی تغییر حداقلی در حوزه اقتصاد فعلی ایران رو دارند؟
وقتی که به این چهره ها نگاه میکنیم، غیر از آقای همتی که عرض کردم، بقیه که اصلا هیچ شانسی هم برای انتخاب ریاست جمهوری نداره، بقیه رو کسی از در عرصه اقتصادی نمیشناسه و اینها متعلق هستن عمدتا به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی که در واقع همه اونها از لحاظ اقتصادی به جو عدم اطمینان ناامنی دامن میزنن. هیچ کدوم از اونها در برنامه‌شون طرح مثلا منسجمی درباره مبارزه با تورم ندارن، هیچ کدوم از اینها طرح منسجمی در زمینه مبارزه با بیکاری ندارن. ایران به رشد اقتصادی نیاز داره و در زمینه رشد اقتصادی کدوم یک از اینها میتونه در حد الان در حد صفر ایران رسیده؟ در دهه 1390 رشد اقتصادی ایران صفر بوده، حتی با یک ارزیابی خوشبینانه. کدوم یک از اینها میتونه رشد اقتصادی ایران رو در سطحی که همه میگن حداقل 8 تا 10 درصد ایران به رشد اقتصادی سالانه نیاز داره، کدوم یک از اینها تا حالا برنامه دادن بگن ما رشد اقتصادی ایران رو به این سطح میرسونیم و چطور میخوان نرخ تورم ایران رو به اون سطحی که ادعا میکنن کاهش بدن؟ بنابراین هیچ کدوم از این نامزدها به خصوص در عرصه اقتصادی آدم های جدی نیستند و ورود اینها به، یعنی یکی از اینها به خصوص که شانس بیشتری داره برای اینکه به مقام ریاست جمهوری انتخاب بشه، حضورش در رأس دستگاه اجرایی ایران بیش از اینکه به اوضاع اقتصادی ایران کمک بکنه به جو عدم اطمینان دامن میزنه، فرار سرمایه رو شدت میبخشه و غیره و غیره.
فریدون خاوند اقتصاددان درباره وعده‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران توضیح می‌داد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20402-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
کاندیدهای ریاست جمهوری در ایران در رقابت انتخاباتی خود میان وعده ها و قول هایی به مردم میدن که اصلا در جمهوری اسلامی ایران در قدرت ریاست جمهوری نیست. مثلا آقای همتی گفته که چه معنی دارد که خانمی که پشت فرمان در حال حرکت است پیامک برایش بیاید که موهای شما پیدا بوده انقدر جریمه میشوی و بهش استرس وارد بشود. خب آقا شما رئیس جمهور بشی اینو اصلاح میکنی؟ آقای خاتمی تونست اصلاح کنه، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی که همین قولو داده بود تونست اصلاح کنه؟ مگه آقای احمدی نژاد که از خودشون بود نمیگفتش که مشکل مملکت ما مگه 4 تا موی زنه که بیرونه، ما مشکلات بزرگتر داریم؟ هیچ کدوم از اینا نمیتونن و شما هم نمیتونید. این وعده و تمام وعده هایی که میدید دروغین و خالی از عمل میباشد.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز میرفتید رأی بدید؟ چه فرقی میکنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدن.
آقای خامنه ای هدفش از این انتخابات پرهیز از آمدن یک نمایندهی که ملت پسند باشه، مردم پسند باشه، بارای پشتوانه مردمی باشه و ایشون میدونه که اگه هرچقدر الان اصرار بیشتری بکنه مردم کمتری پای صندوق ها میاد. در نتیجه کسی رو به عنوان رئیس جمهور میخواد انتخاب بشه که کمترین پشتوانه رو داره.
ما چیزی در جمهوری اسلامی ایران به نام اصلاح طلبان نداریم، همشون خرابکار طلبانن. اگر اینا خرابکار طلبان نباشن و اصلاح طلبان باشن، تا این 42 سال ما هر روز شاهد قتل و غارت و جنایت و اعدام و زندان و اختلاس و زمینخواری و کوهخواری و جنگلخواری هستن. این به جای خود که دیدین دریا فروشی به بیگانه و وطن فروشی رو به بیگانه از طریق همین اصلاح طلبان انجام شد. اگر اینا اصلاح طلب بودن، تا این 42 سال لااقل یکی رو جلوی از این همه تخریب، همه این یکی از این جنایت ها رو میتونستن بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز دوشنبه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش فصلی خود درباره فعالیت های هسته‌ای ایران و گزارش دیگری را درباره سایت های اعلام نشده ایران به شورای حکام داد. ساعتی پس از انتشار بخش‌هایی از این دو گزارش، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین به این گزارش‌ها واکنش نشان داد و اقدام‌های ایران در چند ماه اخیر را در راستای مصوبه سال گذشته مجلس توصیف کرد. همراه هستیم با همکارم جمشید زند که نگاهی داشته به این موضوع. جمشید، این دو گزارش به چه نکاتی می‌پردازه؟ چه نکات مهمی درش هست؟
پروانه، مهمترین مسئله‌ای که در گزارش فصلی مدیر کل آژانس مطرح شده، افزایش مقدار اورانیوم غنی شده در ایران هست در مقایسه با گزارش فصلی 3 ماه پیش که بر اساس تخمین‌های کارشناسان آژانس 16 برابر بیشتر از حجمیه که در برجام باش توافق شده بود. در توافق برجام ایران پذیرفته بود که بیشتر از 202 کیلو اورانیوم غلیظ شده رو تولید و یا ذخیره نکنه، ولی بر اساس گزارش آژانس الان در حدود 3240 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در ایران ذخیره شده که مقدارش برای غنیسازی تا سطح 20% استفاده شده، یه مقدارش هم برای غنیسازی 60% که در یکی دو ماه اخیر ایران به اون اقدام کرده و این غنیسازی 60% هم باعث نگرانی آژانس و کشورهای حاضر در مذاکرات وین شده. گزارش دوم آژانس مختص به سایت های اعلام نشده ایران که آژانس ماهاست و در یک دو سال اخیر هم شدت پیدا کرده درخواست آژانس برای بازرسی و دسترسی به اطلاعات دقیق درباره این 3 سایت هست که هنوز هم آژانس راضی نشده از پاسخهایی که ایران داده و میگه که ایران به روشنی توضیح نمیده که چی کار میکرده در 2 دهه پیش در این 3 سایت. سایت 4 رومی هم به گفته آژانس وجود داره که احتمالاً بین سالهای 2002 و 2003 ایران در اونجا اورانیوم طبیعی ذخیره میکرده و هنوز هم به پرسش‌های آژانس در این مورد پاسخ نداده.
واکنش‌های اولیه ایران به این گزارش‌ها چه بوده؟
کاظم غریب آبادی نماینده دائم ایران در وین دیروز گفت که کارهایی که ایران انجام داده در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم هاست که سال پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این قانون هم گرچه دولت آقای روحانی در اول باش مخالف بود ولی بعد موافقت کرد که اون رو اجرا بکنه و به گفته آقای غریب آبادی در حال اجرای اون هست دولت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم دیروز نامه‌ای به رافال گروسی مدیر کل آژانس فرستاده که بخشی از این نامه را آقای غریب آبادی منتشر کرده که در اون اشاره شده به تفاهم فنی بین ایران و آژانس که 24 ماه مه به پایان رسید و بعد از 2-3 روز مذاکرات فشرده ایران بالاخره موافقت کرد که نظارت نسبی آژانس رو به مدت 1 ماه دیگه تمدید بکنه تا بتونه مذاکرات فنی با آژانس رو ادامه بده به احتمال این که بتونن به یه توافقی برسن. آقای صالحی در این نامه‌اش همچنین گفته که در زمینه مسائل پادمانی ایران تا الان بیشترین تلاش رو برای همکاری واقعی با آژانس انجام داده، در حالی که آژانس در گزارش دوم خودش که روز دوشنبه منتشر شد میگه ایران هنوز باید به سوال‌های بسیار مهمی که در مورد سایت‌های اعلام نشده است پاسخ بده.
خیلی کوتاه بپردازیم به مذاکرات برجامی در وین. سرنوشت این مذاکرات به کجا رسید؟
دور پنجمش تموم شده، هنوز معلوم نیست که دور ششمی باشه در روزها و هفته های آینده یا نه. پیش از این برخی گزارش ها بود که ممکنه دو طرف به توافقی برسن، توافق اصولی و کلی در دور پنجم، که این توافق به دست نیامده. آقای عراقچی گفته که باید برگردیم به پایتخت برای مشورت بیشتر. روز دوشنبه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفت که ایران با یه توافق بد به گفته این خبرگزاری موافقت کرده، اما امروز آقای علی ربیعی سخنگوی دولت گفت که تفاهم‌های اصولی به دست اومده و مذاکره بر سر جزئیات هنوز ادامه داره.
سپاسگزارم. جمشید زن نگاهی داشت به گزارش‌های آژانس درباره فعالیت‌های ایران و همچنین آینده مذاکرات برجام. اما در همین زمینه در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند ابتدا از او درباره آینده برجام زیر سایه گزارش‌های اخیر آژانس پرسیدم.
الان دو مشکل داره در واقع آژانس با ایران. یکیش و بس پس به برجام، مذاکرات وین هم در همون مورد است، در مورد بازگشت آمریکا به برجام. مسئلهش در رابطه با برجام این است که قطع دسترسی به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی داده شده و همزمان سطح غنی‌سازی بالاتر رفته، غیر از اون درصد 4.5 درصدی 20% و 60% بعد داره غنی‌سازی میکنه و همینطور ذخایر اورانیوم بالا رفته. این چیزی است که در وین داره در موردش بحث میشه. بخش دیگر گزارش آقای گروسی که برمیگرده به مسائل پیشین، یعنی در واقع سالهای 2002-2003، این مربوط است به یک سری از اسنادی که از ایران به سرقت رفت. اسرائیلی ها در یک عملیات اونها رو بردند و خب یک سری از سایت هایی در اون آدرسش بود که ایران پیشتر مسئلهش رو حل نکرده بود، با آژانس گزارش نداده بود. آژانس اون رو هم به صورت جداگانه داره پیگیری میکنه، یعنی آژانس یک بار به عنوان ناظر فنی برجام بر حسن نظارت برجام باید گزارش بده به شورای حکام، یک بار هم ذیل NPT، چون ایران عضو NPT هست، عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، بخش اعلام نشده، سایت‌های اعلام نشده و مواد رادیواکتیو پیدا شده در اونجا برمیگرده به نقض NPT. این باز یک پرونده جدایی است. ولی در هر صورت هر دوی اینها روی روند مذاکرات قطعاً اثر می‌گذارن، به خاطر اینکه اصل مذاکرات بر سر اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و هر اقدامی از جمله ذخیره اضافه از حضور شما که اورانیوم غنی شده با غنای بالا یک گام هست به سمت سلاح هسته‌ای و خب احتمالاً مذاکره کنندگان سر این بحث بیشتری خواهند کرد.
آقای غفوری، در خبرگزاری تسنیم در گزارشی گفته که یک توافق بد صورت گرفته و گفته و همچنین مسئول سازمان‌های بین‌المللی روسیه هم گفته مشخص نیست سرنوشت برجام به کجا منتهی بشه. آیا باید نگاهی داشته باشیم به اینکه انتخابات در ایران به کجا میرسه؟ متوقفش کردن روند مذاکرات رو که در دولت حسن روحانی صورت نگیره، چی داره میگذره واقعا؟
ببینید از یک سو در تمام این ماه‌های گذشته این مسئله بسیار پررنگ گفته میشد که به احتمال قوی تا قبل از تغییر دولت در ایران یک تصمیم بسیار جدی در وین گرفته نخواهد شد، به خاطر اینکه طرف آمریکایی یا طرف‌های اروپایی هم بالاخره باید بدونن که مذاکره کننده دور بعد چه کسی است، چه موضعی داره، یه مقدار قضیه روشن‌تر میشه. این یک سوی قضیه است. برای همین به نظر میرسه که اگر چیزی قبل از، یعنی در این چند روز مانده از دولت روحانی قرار بر سرش توافق بشه، حتی اکثر یک درافت است، یک پیشنویس احتمالاً هست که اگر بشود که اون ارزش چندانی نداره. اما از نظر جزئیات بر سر 70-80% مسئله هر دو طرف، یعنی چه طرف آمریکایی چه طرف ایرانی، یک توافق حدودی کردن، به خاطر اینکه دولت بایدن از ابتدا گفته بود که اون تحریم هایی رو که وابسته به برجام بوده و آقای ترامپ اعمال کرده دوباره برگردونده، اینها رو رفع میکنه. خب سر این مشکل ندارن، اون در واقع 70% ماجراست، ولی 20% مانده به نظرم از اون 70% از نظر درجه اهمیت خیلی حیاتی تره، به خاطر اینکه وابسته است به تحریم هایی که این تحریم ها ذیل برنامه هسته‌ای ایران نبودن، ذیل مسائلی مانند تروریسم بودن، مسائلی مانند حقوق بشر بودن. دونالد ترامپ در اون مخصوصا ماهای آخر ریاست جمهوریش اومد تحریم دوبله کرد، یعنی یک نهاد رو یا یک فرد رو یک بار ذیل مسئله هسته‌ای تحریم کرد و یک بار مسائل دیگر. بر سر اونها مشکل دارن چون آقای بایدن اتوریته یا اختیار کافی برای برداشتن اونها رو هم نداره.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار نگاهی داشت به گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آینده مذاکرات برجام در وین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک تبعه چین که انتشار ویدیوهایش از روابطش با دختران ایرانی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت بازداشت شد. خبر بازداشت این شهروند چین را رسانه‌های ایران به نقل از دادستان کاشان اعلام کردند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های داخل ایران روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام دادستانی از بازداشت مرد جوان چینی در ایران در پی انتشار ویدیوهایی از روابطش با دختران ایرانی خبر دادند. روح الله دهقانی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کاشان، اعلام کرده است که این تبعه چین دوشنبه شب توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در عوارضی کاشان دستگیر شده است. در یک ماه گذشته گزارش‌هایی از یک جوان چینی در فضای مجازی منتشر شد که با انتشار ویدیوهایی از روابط خود با دختران و زنان ایرانی ادعاهایی علیه آنها مطرح کرده است. در پی انتشار این ویدیوها و واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی، هفته گذشته احمد خسروی رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی پلیس ایران بدون نام بردن از شخص خاصی از تشکیل پرونده‌ای علیه یکی از اتباع خارجی خبر داد. آقای خسروی گفته بود که بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر این که یکی از اتباع بیگانه مدعی شده با کاربران ایرانی ارتباط نامتعارف دارد، پرونده‌ای تحت همین عنوان به صورت مشترک در دو پلیس تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پیگیری صحت و سقم این موضوع تشکیل شده است. هرچند در گفته های رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس به هویت و ملیت این تبعه خارجی اشاره نشده بود، اما مشخص بود که اشاره او به تبعه چین در تهران و ویدیوهای منتشر شده توسط او از جمله در شبکه اجتماعی یوتیوب باشد. حالا دادستان عمومی و انقلاب کاشان گفته است که این پرونده شاکی خصوصی دارد و متهم ضمن تفهیم اتهام بازداشت و تحت الحفظ به تهران منتقل خواهد شد. پس از انتشار ویدیوها توسط این شهروند چینی و واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، ویدیویی منتسب به این شهروند چینی منتشر شد که در آن او ضمن معذرت‌خواهی ادعا کرد که همه فیلم‌های مورد اشاره را پاک کرده است. با وجود این ادعا، ویدیوهای این شهروند چینی همچنان در یک کانال یوتیوب دیگر در دسترس است.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. اما کمیته مرزبانی بلاروس اعلام کرد خروج شهروندان از کشور، حتی آنها که حق اقامت طولانی مدت در کشورهای خارجی را دارند، ممنوع شده است. بلاروس از دسامبر پارسال محدودیت‌هایی را برای خروج شهروندان از کشور اعمال کرد، اما اکنون نه تنها برای کسانی که حق اقامت طولانی مدت در کشور خارجی دارند، بلکه برای شهروندان خارجی مقیم بلاروس نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سرزمین ایران، ایران در معنای پهنه جغرافیایی، ای بسا در آینده نشندان دور از تصور کوچک و کوچکتر شود و خاکش را از دست بدهد. روند بیابانزایی در ایران به سرعتی و به شیوه است که کشوری با جنگل‌هایی به وسعت بیش از 15 میلیون هکتار را به بیابان مطلق بدل می‌کند. ایران هر روز که گذشته بیابان تر شده است. رئیس سازمان برنامه بودجه ایران میگوید حدود 2 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن قرار دارند. ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن نروژ و اقلیم شناس، از تغییر چشمانداز در ایران میگوید.
بعد مرحله به مرحله تغییر چشمانداز شروع میشه. این اگه جنگل بوده، بعد میشه استپ، بعد میشه علفزار، بعد میشه همینجوری میره تا به جایی میرسه که هاش میگیم بیابان. و این پروسه از جنگل به بیابان، خب قبل از همین روند که دارم عرض میکنم، هر کدوم از چشمانداز ایران در یک جایی از این ایستاده بودن، علفزار بودن، مفتر بودن، نیم بیابان بودن. بیابان هر کدوم اونجا که بودن دو قدم سه قدم اون برتر رفتن. این اگه نیم بیابان بوده به بیابان مطلق تبدیل شده، اگه مرتع بوده الان دیگه مرتع نیست، اگه جنگل بوده الان دیگه مثلا استود درخزاره، تغییرش با جنگل فرق میکنه. این روند انجام شده، اینا رو میشه رو نقشه نشون داد که کجاها بوده. و بعدم خب چون این عدم رسیدن رطوبت به خاک ادامه داره، این تغییر منفی چشمانداز هم متاسفانه به سرعت ادامه داره.
از منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و دکترای اگرواکولوژی میپرسم آیا بیابانی شدن ایران نتیجه سوء مدیریت است یا صرفاً سرنوشت محتوم خاورمیانه خشک؟
معمولاً در کشورهای خشک و نیمه خشک اگر مدیریت سرزمین به صورت یک مدیریت پایدار نباشه و سمت و سوی مدیریت یک مدیریت تخریبی باشد، ما شاهد بیابانزایی خواهیم بود در حد گسترده. خودتون مستظر هستید که از آبخانها استفاده بیرویه شده، آبهای زیرزمینی به شدت کاهش یافته، به طوری که در فقط در 20 سال اخیر 110 میلیارد متر مکعب از آبهای زیرزمینی استفاده شده. از سال 1352 تا سال 1398 حدود 132 میلیارد از این آبها برداشت شده که همه اینها میتونن نقش داشته باشن در تبدیل سرزمین به بیابان.
نه تنها بیابانزایی، که ایران از کشورهای رکورددار فرونشست زمین در جهان هم هست. در حال حاضر در همه عرصه‌های کشور بین 10 تا 20 سانتی متر در سال فرونشست گزارش میشود، چیزی که آقای سهرابی از آن با عنوان زلزله خاموش یاد میکند.
فرونشست زمین پدیده ایست که معمولا با تخلیه آبخانها صورت میگیره. وقتی که آب و ما از آبخانها بیش از حد برداشت میکنیم، یک خلایی در زیر زمین ایجاد خواهد شد و اون خلا سبب میشه که از بالا زمین به سمت پایین بیاد و حالتی انگار یک زلزله روی داده که اتفاقا میگن فرونشست و زلزله خاموش.
با این حال فرونشست زمین موضوعی است که اغلب کمتر به آن توجه میشود. از منصور سهرابی درباره اهمیت این پدیده میپرسم.
وقتی که صحبت میشه سالی مثلا 20 سانتی متر 10 سانتی متر ما فرونشست داریم، شاید تصور ما این باشه که این فرونشست مگه چی هست، ولی شما باید در نظر بگیرید که در 10 سال اگر سالی 30 سانتی متر فرونشست داشته باشیم، ما 3 متر فرونشست خواهیم داشت. در دشتایی که کشاورزی میشه، وقتی که شما 3 متر فرونشست داشته باشید، عملاً خاکش رو از دست دادید و دیگه نمیتونید در اون سرزمین کشاورزی بکنید. در جاهایی که مناطق شهری هستن و تأسیسات شهری رو داریم در زیر زمین، هستند و اینها با فرونشست مواجه میشه، اون تأسیسات آسیب میبینند، خونه ها آسیب میبینند و حتی میبینیم و دیده این جاده ها، خیابون ها آسیب میبینند. همه اینها ضمن اینکه خسارت بسیار زیادی رو به ما وارد میسازند، هزینه بسیار زیادی رو هم در بر خواهند داشت. شما اینو اضافه بکنید به فرسایش خاکی که در کشور داریم. وقتی که ما فرونشست رو داشته باشیم، فرسایش خاک رو داشته باشیم، بیابانزایی رو داشته باشیم و اون خشکی که داریم، همه اینها رو اگر با هم در یک پکیج نگاه بکنیم، تصویر بسیار خطرناک و وحشتناکی رو از نابودی سرزمین به ما نشون خواهد داد.
از سوی دیگر ایران با بحران آب هم روبروست. بررسی‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال جاری تا هفتم خرداد ماه 1400 تنها در همین زمان 27% کاهش داشته. آب آشامیدنی هم امروز در بسیاری از شهرهای ایران یک چالش مهم و موضوع اختلاف شهروندان است. عظم بهرامی، دانش آموخته محیط زیست در ایتالیا، میگوید شاید شهروندان با مصرف صحیح آب بتوانند نقشی در بهبود شرایط داشته باشند.
شهرهایی همیشه هستن، روستاهایی هستن که واقعا به آب روزانه آشامیدنیشون، استحمامشون، برای خودشون و بچه‌هاشون محتاجن و زنانی هستن، دخترانی هستن به خصوص در ایران که ساعت‌ها در روز باید پیاده روی کنن، ظرف‌های سنگین آبو هم بکنن فقط برای مصرف آب روزانه. اگر این طور در نظر داشته باشیم و اون رو به عنوان یه سرمایه ملی ببینیم، شاید خیلی از الگوهای مصرفمون رو در آب، در انتخاب شیرالات، در شستشو، استحمام، همه اینا رو در نظر بگیریم، رعایت کنیم و با رعایت کردنش به بچه هامون هم الگوی صحیح مصرف کردن رو آموزش بدیم.
خشکسالی در ایران به حدی گسترش یافته که حتی 60% از مساحت استان هموار سبز مازندران در شمال ایران را هم در بر گرفته. مرکز ملی اقلیم وضعیت خشکسالی طی یک دوره بلند مدت 10 ساله را برای مازندران ارزیابی کرده است. اما منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی، از وجود 3 نوع خشکسالی حرف میزند.
در واقع 3 نوع خشکسالی رو همزمان با هم میبینیم. البته ایران سالیان متمادی درگیر خشکسالی هیدرولوژیک است. 2 نوع دیگه هم خشکسالی داریم: خشکسالی هواشناسی و خشکسالی کشاورزی. خشکسالی کشاورزی خشکسالی است که در اون سال آب کافی برای گیاه در زمانی که گیاه به آب نیاز داره تأمین نشه. معمولا در دیم این اتفاق اثرش بیشتر دیده میشه و گیاهان دیم که متکی به بارندگی به صورت مستقیم هستن آسیب بیشتری میبینن. کما اینکه ما در خبرها داریم بخش کشاورزی 41 هزار میلیارد تومان امسال آسیب بهش وارد شده و نتیجه اون این است که امسال ایران مجبور هست 5 میلیون تن گندم وارد کنه، 3 میلیون تن جو وارد کنه و 3 میلیون تن علوفه وارد کنه.
و نوع هیدرولوژیک خشکسالی که این روزها پیشبینی‌های قطعی آب و برق در شهرهای مختلف ایران بر اساس آن انجام می‌شود.
وقتی که میزان برداشتمون از آبخوان‌ها یا آب‌های زیرزمینی بسیار بیشتر از ورود آب به آبخوان‌ها باشه، در حقیقت ما درگیر خشکسالی هیدرولوژیک هستیم که هم آبهای جاری هم آبهای زیرزمینی رو در بر خواهد گرفت و تأثیر داره روی چرخه هیدرولوژی که ما داریم. میتونه خسارت‌های جبران ناپذیری از جمله فرونشست زمین و بیابانی شدن رو هم در پی داشته باشه. امسال سدها هم با کمبود آب مواجه شدن. مخزن سدها هم نسبت به پارسال 50% آب کمتری رو داره. این یعنی تأمین کردن آب شرب با مشکل مواجه خواهد شد. تأمین آب در بخش صنعت با مشکل مواجه خواهد شد. بعضی از نیروگاه‌هایی که در ایران هست که برقابی هستند با مشکل مواجه خواهند شد. یعنی در حقیقت ما در بعضی از جاها مشکل برق خواهیم داشت، در بعضی از جاها مشکل آب خواهیم داشت، در بعضی از جاها هم آب هم برق و مشکل خواهیم داشت. گفته میشه که در 200 شهر ما با مشکل آب مواجه هستیم، در 100 شهر بحرانی هست و امکان جیره‌بندی وجود دارد. به اینها اضافه بکنید که شبکه آبرسانی شهری با مشکل مواجه هست. 30% آبی که در شبکه شهری ایران وجود دارد قبل از اینکه به مصرف کننده برسه نشت پیدا میکنه.
13.5 میلیون هکتار از ایران به عنوان کانون‌های در معرض فرسایش باد معرفی شدند. علاوه بر این، ایران 10% بیش از متوسط دنیا با پدیده تبخیر مواجه است. دمای هوا در کشور هم در 50 سال گذشته 2 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده. عوامل اقلیمی و طبیعی که بسیاری از کشورهای با جغرافیای مشابه در منطقه با مدیریتی دوراندیش و علمی توانستند آن را کنترل کنند و جلوی محو و نابودی کشور خود را بگیرند. سپاسگزارم که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا را شنیدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خدا نگهدار.